أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ عنایت داشتید که بحث در حضور اسلام در تاریخی بود که اهل کتاب یعنی یهود و نصارا فضای فکری و فرهنگی جامعه بشری رو به خصوص فضای تمدنی اون روز رو فرا گرفته بودن. نوع برخورد اسلام با اهل کتاب ملاحظه کردید که نوع خاصی بود، تصدیق نکرد تورات و انجیل رو، ولی انتقاد کرد در عین احترام و بعد اومد در دل اون جریان اهل کتاب اون برداشت های افراطی رو سخت انتقاد کرد. این فضای کلی آیات گذشته رو داشته باشید. بعد اومد یه نکته خیلی حساسی رو بابش رو باز کرد، گفت که خیلی خوب، یه بحث بر سر اینه که شما اهل کتاب بهتون انتقاد هست، ولی ما جنگ توحیدی با شما نداریم، مشکلاتی در داخل خودتون جریان‌های افراطی هست که اونا تلاش میکنن با اسلام درگیر مستقیم بشن. اینا که حل کرد، بعد گفت مگه نه این که هر نبیی عهد قلبی بسته است که نبی بعدی که ادامه اون پیامبر است و همون توحید و ارائه میده اون رو تصدیق کند؟ که بحث شد که این قاعده در دل این مسئله خوابیده است که هر پیامبری که بیاد به تاریخ، این پیامبر انوار غیبیه الهیه به قلب مبارکش نازل میشه، گفتگوی علمی فکری که نیست که نزل. مثلا در برای خود پیامبر داریم چی؟ نزل به روح الامین علا قلبک. اول این خوب حل بشه که این قرآن بر قلب مبارک پیامبر نازل میشه. خب برای همه پیامبر این قاعده هست. حالا نکته دومی پیش میاد، آیا بر قلب اون پیامبر نازل میشه یا بر اون عالم نازل میشه که پیامبر ظرف کامل اون حقیقتن؟ این ظریفه، این جواب. چرا؟ چون که عرض کردم اون جلسه، خب اگه پیامبر عهد بستن قلبن با پیامبر بعدی، خب پیامبر بعدی که میاد که پیامبر قبلی نیست؟ پس این آیه چی میخواه بگه؟ جز اینه که اون امت قلبشون قلب پیامبرشون باید باشد در مرتبه نازله ذیل قلب مبارک پیامبرشون. پس همه عهد قلبی که اون پیامبر دارد رو اون امت باید داشته باشن، اگه ندارن نشون میده که امت اون پیامبر نیستن. آیه فاسقونه. حالا ببینید چقدر عجیب میشه با. خب ما تا آیه 81 تو این فضا بحث کردیم، البته آیه 84 دوباره خیلی این را تفسیر میده، کمک میکنه. مثالم زدم اون جلسه، عرض کردم حتی چرا امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان اگه من برگردم این امت، این مردم بر نمیگردن، چون امام خوب میدونن این فضای عبور از استکبار فضای اراده الهی در این تاریخ است. مثل همیشه که اگه یه دینی بیاد، عده‌ای اراده الهی را میپذیرند و سیرشون را ادامه میدن، یه عده‌ای هم نمیپذیرند، این انقلابم ذیل اسلام و تشیع همون پیام اراده الهی است که در این عالم ظهور کرده است. خب پس وقتی در عالم ظهور کند، بر قلب همه مردم ظهور تجلی میکنه. خب مثل این که بعضن مردم تحت تأثیر اشتغالات دنیا، شیاطین تحت تأثیر انوار الهی قرار نمیگیرن، خب حالا هم ادعی که مشغول امورات دنیایی صرف باشند و شهوات و هوسها، خب تحت تأثیر انوار الهی قرار نمیگیرن. مگه نفرمود ان فی ایام دهرکم نفحاتون، در روزگارهای شما همواره نفحهایی از حضرت حق میاد، الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرضش قرار بدین، یا در معرضش قرار میدیم یا نمیدیم. اما اون که نفخه آمد شما رو دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. این نفحه های الهی همواره میاد. نفحه کلی در هر تاریخی، بله اون کلیست، اسلام کلیست، تشیع تفصیل ناب اسلام است. هر زعیمی در هر تاریخی تفصیل تشیع است در اون تاریخ. یعنی اون زمان که آیت الله مدرس میاد در صحنه، این همون اسلام 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 است در این تاریخ، برای اینکه تفصیل بده اون حقیقتا. انقلاب اسلامی هم جا خودشه. خب حالا این میثاقی که در آیه 81 گفته است رو نگر دارین که چرا این آیه طلبکار امتهای پیامبر هاست. خب پیامبر ها میثاق بستن که چی؟ که یادتونه که ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه، شما قرار گذاشتین، تعهد بستین ای پیغمبرا که اگه پیغمبری اومد که اون پیغمبر مصدق لما معکم همون توحیدی که شما دارید رو گفت، شما بنا شد که ایمان بهش بیارین و تصدیقش کنین. خب امت ها اینجا چه کارن؟ همه حرف تو همین سا، امت ها باید بر قلب پیامبرشون باشن. خیلی حساس است دنیای مدرن، یکی از چیزایی که از بین برده است همین، یعنی نسبت ما را با پیامبرمون نسبت وهابیت کرده است. نسبت وهابیت یعنی چه؟ یعنی یک سری حرکات قالبی خشک که بریم بهش. شیعه درست عکسشه. شیعه نظرش اینست که باید با قلب قرآن ارتباط پیدا کنه. قلب قرآن اهل البیت هم طبق آیه 70 خورده سوره واقعه. خب حالا این قلب قرآن که اون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، خب این که یه حقیقت غیبی است در قلب مطهرون وارد میشه، نسبت شیعه با مطهرون باید چه نسبتی باشد؟ حب. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حب یعنی چی؟ قلبی. این چه حبیه؟ حب ارتباط با شخصیت قدسی معصومه. با شخصیت قدسی معصوم که ارتباط پیدا کنین، با چه ارتباط میکنین؟ با قلب معصوم. قلب معصوم چی بود؟ قرآن بود. انه لقرآن کریم فی کتاب لا یمسه مسه، یعنی این قلب تماس میگیره. مسه نه علمه، فکری که نیست، قلبی است. پس هر امتی اگر درست سیر کنه ذیل پیغمبرش قرار بگیره، قلبش قلب پیامبرش میشه. پس پیامبرش اگه قلبش میثاق بسته است که پیامبر بعدی را تصدیق کنه، حتما این تصدیق میکنه. خب حالا اگه تصدیق نکرد، مشکلش کجاست؟ مشکلش نیست که دین خودش رو نداشته است. حالا آیه معنی میده فمن، این خیلی آیه عجیبی است بین این دوتا آیه قبل و بعدی، فمن تولا بعد ذالک. خب بعد چی؟ بعد از این عهد قلبی که شما بر عهد قلب پیامبرتون باید داشته باشین. فمن تولا، اگه کسی پشت کنه، اگه کسی محل نگذرد به این عهد قلبیش، فاولائک هم الفاسقون، اونا این کسی است که این افراد کسی هست که فسقه، فسقه یعنی از عبودیت خارج شده. فاسق یعنی کسی که از ذیل عبودیت اومده است بیرون، خودش برای خودش دین داره. میگه این عهد قلبی را شما پشت کردید که دین پیامبر آخر الزمان را نمییابید، حس نمی کنید، عظمت توحیدیش را تصدیق نمی کنید. بارها عرض کردم عارف واقعی حتما میفهمد این عارف در چه درجه از سلوک است. چرا؟ از حرکات روحانی طرف جایگاه قلبیش رو میفهمم. خب با این مقدمه میخواید من آیه 83 رو همینطور نگه میدارم، برمیگردم آیه 84 که بخواد جنبندی کنه، بعدش دوباره آیه 83 میگه خب مگه بنا نبود هر پیامبری پیامبرای قبلی را تصدیق کنه قلبن؟ خب پس ای پیامبر، تو و امت دمیایتون باشه، قول. قول به کی؟ به پیامبر آخر الزمان صلوات الله علیه و آله. پس طبق همان میثاقی که بستی بیاید و پیغمبر قول آمن نا. عجب، قول آمن نا، نه آمن تو. حالا عجله نکنید، بیاید امتن نه فردن بگو ما امت آمنا بالله. تازه اینم کمه، و ما انزل علینا، و ما ایمان بیاریم به اونچه که بر ما نازل کرده. میگه وحی بر همه نازل کردن. آره، با این مقدمه که عرض کردم همه جهان بعد از پیامبر آخر الزمان این قرآن بر قلبشون نازل میشه ذیل نور محمد صلوات الله علیه. عالم رو قرآن گرفته است. این روایت ها همدون بلدین دیگه. پیامبر خدا فرمودن به امیرالمومنین که انک تسمع ما اسمع ترا ما ارا. خب این یعنی تو هم میشنوی اونچه که من شنیدم، میبینی. برای اینکه امیرالمومنین ذیل پیامبر به شکل شدید هست. حالا آیا این منحصر به امیرالمومنین است یا مربوط به همه شیعه هاست به اندازه‌ای که نسبت خودشون با پیامبرشون درست کنن؟ که قهرمان قهرمانان این نسبت، که عجیب این نسبت رو شدتاً دارد، امیرالمومنین است. و این یکی از عظمت‌های امیرالمومنین است. من خیلی دلم میخواد فرصتی باشد با اینکه پراکنده عرض کردم این تبعیت عجیب امیرالمومنین خیلی عجیبه، با این همه عظمت و علم و حکمت شاید بگم تابعترین، شاید که نه محققا تابعترین شخص در هستی نسبت به پیامبر خدا امیرالمومنین است. این یه چیز عجیبی است. خب نمونش هم شما میبینید، وقت این آدم میشنود اونچه که به پیامبر، قلب مبارک پیامبر القا شد، از شنیدن گوشای این حرفا که نیست که اینا همه اندازه. پس آیه مشخص شد، میگه طبق همون عهدی که همه پیامبران بستن که حقیقت پیامبران دیگر را تصدیق کنن، پیغمبر بگو که منم تصدیق میکنم. اما به جای اینکه بگوی من، بگو چی؟ ما. برای اینکه همه تون یه نوری. و از اون عجیبتر، ما انزل آمنا، خب میگم همه موحدن. ببینید اولش هست قول آمنا بالله، خب شما میگوید همه ایمان آوردیم به خدا، بعدیش میگید و ما انزل الینا، دیگه انزل الینا که مربوط به محمد صلوات الله علیه. علینا و ما انزل علینا، یعنی بر ما اون چه که بر ما نازل شده است رو ما ایمان آوردیم. میخوام همه اندازه نگه داریم مطلب ها، که عجیب. پس هر زمانی حقیقتی که بر عالم طبق آیه کل یوم هو فی شأن، این یوم همواره خدا در هر روز و روزگاری ایجاد میکنه، چی ایجاد میکنه؟ انوار غیبیه ایجاد میکنه. خب حالا که وحی خاتم الرسل بیاد، دیگه یه وحی ایجاد میکنه، یا ذیل اون همواره قلبتون قرآنی میشه. شما شب قدر به لطف الهی چه قلبی پیدا میکنین؟ مو قلب قرآنی مگه نداریم؟ یعنی صاحب اون شب وجود مقدس مولامون صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله است. ولی مگه خودتون نمیخونید که در ذیل اولیاء معصوم قرآن بر قلب هر قلب آماده ای نازل میشه؟ عظمت شبقت برای شما همینه که این قرآن به قلبتون نازل میشه در حد وسعتون. پس از با رسالت پیامبر و بعثت دیگه همواره هر حقیقتی که از آسمان نازل میشه جنس قرآن است. حالا هر کس که بگیره خودش میدونه، هر کس هم نگیره خودش میدونه. این دیگه قرآن در عالم حاکم است. خب حالا برگردیم با، یعنی همین اندازه باشه من ارتباط بحث از دست ندم. خب در آیه 82 مطلب را به نظرم تمام کرد، فرمود که خودتون میدونین بنا بود شما به قلب حضرت عیسی، به قلب حضرت موسی علیه السلام باشید و این دینی که اومده است که از همون جنس است با فضای تاریخ امروزینش، اینا بپذیرید. نپذیرفتید فکر نکنید مسلمان نیستید، بنده خدا نیستید. آخر آیه چی هست؟ هم الفاسقون. ببینید تو این فضای معنوی اگه این گفتمان انجام بشه، طرف حتما به فکر میره. پس مشکل اینه که افکاری پیدا شد در بشر، حالا چه در مسیحیت چه در یهودیت، که این دغدغه پذیرفتن حق درش کم شد. این منجر شد که وقتی دین اسلام اومد، نسبت به دین اسلام حساسیت لازم را پیدا نکرد. اگر نه علی خود شما علی، اگه وقتی بهتون میگن آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه این دستور را دادن، شما ممکن است مرجع تقلیدنون یکی دیگه باشد، اما ولح میزنید که چی؟ لح میزنید که آقا چی گفته است، به دردمون میخوره. ببینید کسی که دنبال حق قصد که دیگه این خطی یا اون خطی یا این گروه یا اون گروهی نداره، محال است. والله العلی العظیم محال است که کسی مزه توحید به قلبش برسه، حالا در اقصانقات دنیا باشه. بعد بگن آقا یه اسلام هست این نگاه دارد به توحید، توحید اسلام، قول هو الله و احد اسلام رو برن درش بگن. این اگه قش نکنید خیلی مثل من پوست کلفت. قول هو الله و احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، همه چیزش میرزه به هم دیگه. یک توحیدی که هیچ نسبتی ندارد از جزئیاتی که ما داریم تولید، ما متولد بشی متولد بشید، اینا میرزه به هم دیگه، یه توحید ناب است. حضرت سجاد علیه السلام میفرماند خدا چون میدانست آخر الزمان متعمقینی میان که آماده توحید برترند، سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید را برای اینا آورد. که ملا صدرا میگه اولین بار که این روایت رو دیدم لرزیدم، گریم گرفت که چه لطفی داره به ما میکنه. ملا صدرا مکتبی میاره که اینا حداقل میشه گفت فهمیده میشه تا حدی. قبلش سخت بود، یعنی ما در مکاتب فلسفی قبلی نمیتونستیم این شش آیه اول سوره حدید را بیان کنیم، ارائه فکری شو بدیم. ایمانمون جا خودش بود. گاهی مکاتب فلسفی زمان زبان آیات میشند و مکتب صدرایی همچی توانایی تا حدی داره، تا حدی عرض میکنه. خب حالا تو این فضا که بنا شد بشریت تسلیم حکم خدا بشن، پس مشکل کجاست؟ مشکل دغدغه الهی بودن ندارد که نمیاد در به در دنبال برترش بگردد. من دارم خستتون میکنم، تو این آیه که میخوام بخونم این مقدمات رو نیاز داره. خب شما میدونین جناب سلمان عزیز این که خب اول زرتشتیه، ولی روح توحیدیش نمیذاره در زردشت قرار بگیره. داستانشو بلدیم دیگه. بالاخره بناست که زردشت میگه میخوام دین برتری رو برم تحقیق کنم، بهش میگن مشروط برای نیست که زردشت خوب کار کرده باشه، قبول میکنه. بعد تمام حرکت میکنه میاد همین شام و سوریه، شام و شامات، اونجا مسیحی میشه، مفصل هم مسیحی میشه، مسیحی خوبی هم میشه. بعد حس میکنه، خیلی عجیبه این داستانها، حس میکنه انگار توحید برتری در عالم هست. ببینید مذاق بشر عوض میشه. من بارها به رفقا گفتم امروز روزی نیست که شما بتونید با کلام و بحثای استدلالی که بنده و امثال بنده تو دانشگاه درس معارف میدیم این مذاقهای توحیدی بشر امروز رو سیراب کنید. نمیشه. امروز توحید حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی میخواد. اگر ما وقتی که درسای معارف میدادیم، یعنی 30 سال پیش که یه نسل اومده بودن، اینا که امروز الان کاره های این کشورن دیگه، اگه اون وقتی که این کارمند بانک اون روز که دانشجوی من بود به جای اینکه با استدلال به اینا هیچ چیز دادم، خودم یادم است بعضی اینا هم کردن، آقا ما میگه کافریم که شما در این دلیل خداشناسی برام میارید، ما گوشمون بده کار نبود دوباره درسمون رو ادامه میدادیم. اون وقت باید توحید عرفانی، توحید کتابای حضرت امام رو به اینا میدادی. امام که فقط انقلاب سیاسی نکرد، انقلاب توحیدی کرد که متنش هم سیاسی بود. خب نکردیم، حالا این کاربند بانک شده، خدا رو که نشونش ندیم که ندادیم که دلش بره. خب پولام جلوشه. گفتن که بعضی آنها دیگه بشه مواظب هر حسابات نباشید، گفتن بعضی این کارمنده میان از هر حسابی 500 تومن برمیدارن، من که اگه بردارن نمیفهمم، خودتون میدونید. حالا بعد خب این چرا دلش میره برای 500 تومن یا 1000 تومن؟ حالا مثلا روزی مثلا 50 تا حساب رو روزی 500 تومن بردارن بد نیست برای طرف. آخرش هم یعنی تو طرف لو نرفته بود، یه جای دیگه اختلاطی کرده بود لو رفته، اینا بانک‌ها اینا نفهمیده بودن، بازرسی بانک هم نفهمیده بود. کی میفهمد 500 تومن جا به جا شده است؟ یعنی 500 یه تومنی منظورمه. ببینید این مشکل ماست، ما توحیدی که این دلش برد براش ندادیم بهش، خب برای پول دلش میره. ما اسلام آل همه اینا چطور شد که یهود و نصارا که دینای مترقی زمان خودشون بودن چرا نتونستن اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله بشن؟ چرا نتونستن؟ برای اینکه اینا روح دل دادن به اسلام، کدوم اسلام؟ که هر چه خدا میگه تسلیم، الاسلام هو تسلیم، اینا روح تسلیم خدا شدن رو نتونستن در خودشون زنده نگه دارن. اینجور بگم، جامعه دینی یهود و نصارای اون تاریخ جامعه‌ای نبود که جذبه های تسلیم حق شدن در جامعه شعله ور باشه. نماز که میخوندن، نماز خودش نمیخونن. این آیه داره همینا میگه، اما یه خود با وسعت تاریخی که امروز هم شما نگاه کنید میگه خب حالا مقدمات رو چیدم، آیات قبلی رو نگاه کنید، نسبتی که اسلام با یهود و نصارا داشت، صحبتایی که کرد نگاه کنید، آیه 81 رو یادتون نره، آیه 82 هم یادتون نره، حالا آیه 83، اف غیر دین الله یبغون ولهو اسلم من فی السماوات والارض طاعا و کرها و الیه یرجعون. آی مردم چتون شده؟ آیا غیر دین الهی را میخواید دنبالشید؟ ولهو اسلم من فی السماوات والارض، در حالی که اون چه در هستی است، اون چه در هستی است، تمام موجودات اسلم، تسلیم او هستند، ولهو اسلم، همه تسلیم او هستند. کیا؟ من فی السماوات والارض طاعا و کرها. علامه طباطبایی مفصل اینا در سوره مائده بحث کردن، همین اندازه که ما هم این عرایض داشتیم اونجا. در هر صورت همه در جهت رجوع به حضرت الله هست. آخر آیه رو نگاه کنیم، حالا بعضی از موجودات و مخلوقات ذات و مخلوقیتشون راحت این نسبت رو برقرار میکنه، بعضی از موجودات راحت برقرار نمیکنه. اما حالا اونی هم که راحت برقرار نمیکنه که آخرش میره. مثال ساده، حالا اینجوری بزن، تشریعی، این تکوینیه. بعضی ها رو دیدی یارون گفته بود که آقا من خمس و سهم امام بده کارم، یه از حاجی پول دار نمیتونم بدم، ببریندم پیش آقا، دست و پاما ببندید، چه کارا قبلا امضا کردم دوست داشتم. هرچی حاج آقا گفت بنویسید، اما اگه دست ما واکنید میقاب هم دست چکاوا. خب دیگه کرها، یعنی میدونه که باید بده، بالاخره طلبش نیست، اما اون بچه نهاییش هست، داستانی داریم که اینم یه بچه آدم هست، یه بچه نفس اماره دارن، یه نفس الهیه، یه لوامه دارن. گاهی نفس اماره زور دارد، اما نفس لوامه هم بیرون نرفته است. شما خودت هم برات اون بازی پیش میاد، برای همین هم میفرما توی همچی شرایطی خودتون رو بپرونید تو جمع مؤمنین. درسته که اون وسوسه هست، بپرونید تو جمع مؤمنین تا خلاصه وقتی که میخواد فیلتون هوا هندستون بکنه، جمع مؤمنین خجالت بکشید دیگه، بقید کاری بد بکنین. این هم نکته های ظریف اخلاقی است، درست هم میگن. بگذاریم، این آیه داره میگه که اولا نظام هستی تکوینن به سوی حضرت حق است، بخواد و نخواد و الیه یرجعون، همه خط پیروی به سوی حضرت حق رو طی میکنن، تکوینن. وقتی خواهش میکنم دقت کنین از آیات ناب قرآن سو، اگر تکوینتون رو شما بشناسی دیگه ول معطلی، تشریع شما اگه مطابق تکوینتون نباشه دائم در زحمتید، و عکسش اگر مطابق تکوینتون باشه باری رو دوشتون نیست، یاری به سوی قلبتونه. میگن آخه این دین الهی که ما به شما توصیه میکنیم دینیست که نظام هستی درش هستن، یعنی پس ابعاد هستی شما، وجه تکوینی شما به سیر الله داره میره. اگر انتخاب های جزئی شخصی شما خلاف این برد، عملا با خودت درگیر شدی. وقتی با خودت درگیر شدی، بعد از یه مدتی خودت و جهان هستی بر تو میشورند یا نمیشورند؟ مفصل بحث، مفصل. چرا بنده مثلا اگه یه دختر و پسری، یه خانم و آقایی تو خیابون بر اساس خلاف شرع حرکت کنن، ظاهرن هم شما ببینید خیلی دارن قربون صدقه هم میرن، من بدون اینکه هیچ اطلاعات از اینا داشته باشم یقین دارم اینها مثل گرگ دشمن همند. اگه گفته از کجا میگم؟ از این آیه. حالا شما برین تحقیق کنید، ممکن است بارها رفقا میگن، میگن مثلا امثال حضرت امام و مقام معظم رهبری، اینها تحقیقات دارن، تحقیقات نمیخواد، تکوینیات دستشونه. آقا انسانی که مطابق فطرتش و تکوینش عمل نکنه با خودش در جنگه. صورت جنگ با خودش یکیش با چیه؟ که با همسرش. خب از خودتون نمیپرسین چرا ما بعد از اینکه مدرن شدیم و همطور جیگوله شدیم، ما اینا طلاقا اینقدر وحشتناک زیاد شده؟ خیلی عجیبه. یکی از این آجناوای ما توی این خونه سازمانی هم میشست، میگفت که ما پهلوی این خانواده، گفت اینا وقتی میان بیرون همچی دست تو دست هم میندازن که، اما ما هستیم صداشون رو میشنویم، با چی میگن؟ با لغت و که اینا، اما میزنن بعد کتک فوش که آب قندشونه. خب من میگو از کسی بیاد بیرون، من این خبرها رو کاری ندارم، من این آیه برام مهمه. با شما حالا به بنده بگون آقا خوش خانم این کلینتون چقدر مثلا داره کاندیدا بشه، میدونی که چقدر قشنگ، بیا بشه من این از تمام آدمایی که عصبانی اند و پدر همه میخوان درارن در به داغون تر است. قاعده اینست، یکی از روش تو قرآن دارین دا، یکی از روش های شیطان اینست که نمیذاره بفهمیم که ما چقدر در به داغون است شیطان. به قول امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماند خشم شیطان اونچنان بر خودش شدید بود که 6000 سال عبادتش رو پاره کرد. سر چی؟ سر یک کلمه که گفتن بابا به این آدمی که مظهر اسماء الهی است سجده کن. شما این خطبه قاصعه فوق‌العاده است، این خطبه 192 نهج البلاغه واقعا فوق‌العاده است، از خطبه‌های آخر امیرالمومنین است. اونجا حضرت میفرمان این غضب چه بلایی سر شیطان آورد. غضب یعنی چه؟ یعنی بنیاد من برخلاف اهدام من است. هر وقت غضب میکنین دقت کنین داستانش اینه، با خودتون اول در جنگین که بعد با بقیه میفتین به جون هم دیگه. حتما اینجوریست. خب چرا با خودش آدم در جنگ میشه؟ وقتی مطابق تکوین و فطرتش عمل نکنه. چه موقع مطابق فطرت و تکوینش عمل نمیکنه؟ وقتی که مطابق حکم الهی که برای بشر اومده عمل نکنه. وقت آیره دوباره دقت کنین، اف غیر دین الله یبغون، ای بشریت که تواضعاً در مقابل اسلام نمیای سرفرود بیارید، آیا غیر دین الهی را طلب کردی؟ در صورتی که چی؟ ولهو، این به الله میخوره دیگه، ولهو اسلم من فی السماوات والارض، هستی به طرف حضرت حق است، آسمان چه در آسمان و زمین است، و حتی اگر ابعادی از هستی هم بخواد انجام نداد این حرکت را، بازم میره در اختیار حضرت حق است. عرض کردم مفصل اون قسمت طوعن و کرهن وقتمون رو نمیخوایم حالا روش بذاریم، نیاز این فضامون نیست و الیه یرجعون. و اساسا رفقا تو تمام چیزا اینو داشته باشین، شما هر وقت بر مبنای اراده الهی عمل نکنید میبینید که عالم بر شما میشورد. اصطلاح رنگنون اصطلاح قشنگیست، میگه بحران ایجاد میشه. میگه اصلا چطور شده که غرب امروز هر اقدامی که میکنه باید 100 تا اقدام دیگه بکنه که این اقدام از بین بره، وقت نتیجهش یعنی فکر میکنه این بدبختیشونه که میخواد بیاد افغانستان که یه گوشهی مثلا بغل دست ایران باشه ایران روش نده. بعد ببینیم به چه روزی میفته، هواپیما بی سرنشینش دیروز چه کار کردن اینا هی آخه اینا که نمیخوان که بابا 200 آدم به کجا آدم نمیدونم یه بیمارستان بزنن. این فرهنگی که در بحران است نمیتونه درست فکر کنه. خب هیچ احمق نمیاد مثلا تازه پزشکان بیرون از مرز اینا جهانیان ارتباط جهان دارن، ولی این دیگه نمیتونه. این به جهت فضای بحران است. وقتی فضا بحرانی شد، وقتی که روی کرده الهی نشد، هر قدمی که برمیدارد برای حفظ خودش 100 قدم به سوی نابودی خودش برداشته است. نظام الهی ظرفیت حرکات غیر الهی را ندارد. اون وقت شما باز دیدین دیگه، ما قرآن بهمون اینجور میگه، آیه 10-11 سوره انفال نگاه کنید، همه حالا هم بد نیست بیارید به منم بده نگاه کنم. سوره انفال بعد از انعام بیارید، اعراف بعد اعراف چنده؟ همون اول خیلی آیه قشنگیه. حالا من میخوام 10-11 است که میخواد میگه جو ثبت اقدام، میگه مؤمنین را تثبیت میکنیم قدماشنا و کافرین را رعب در قلبشون ایجاد میکنیم دستشون. چنده؟ آیه 11 را همدون نگاه کنید تا یه چیزی خوبی گیرتون میاد انشاءالله. صفحه اگه بخواید 178 میشه. بله 178. اون تیکش خیلی قشنگه، حالا اوناش کاری من ندارم. میگه که یادتون باشد لیربت، آخر آیه 11 رو نگاه کنید، لیربت علا قلوب کن و یثبت بهی اقدام کن. ما کاری کردیم که شما بچه مسلمان ها نمیترسید، هرچی تحریمتون میکنن حمله بهتون میکنن، اگه بچه مسلمان باشه نمیترسید. چی؟ ربط قلوب میدونی یعنی قلبا محکم باشه. ادامهش بعد بینید میگه اون وقت بعدش سعلقی، ادامش را آخر آیه 12، فی قلوب الذین کفروا الرعب. حواستون کجاست؟ ما در قلب کافرها رعب ایجاد کردیم. خب شما از خود شما اینا یادتون بره بدبخت میشین، میرین دست میدین با اوباما، یقینا اینا یادتون میره. آقا یا بعضی ها گفتن آقا چه زوری دارد رهبری انقلاب که گفت ما برخورده تون میکنیم با سعودی؟ آقا زورش این آیه است، میدونه که همون خدایی که به این بچه مسلمان ها نیرو داده است که واسن جلوی هر قدرتی، آقا پشوانش کجاست؟ امام پشوانش کجا بود که گفت نه ما جلوی آمریکا وامیستیم، جلوی صدام وامیستیم؟ این آیه 11 لیر به تعلا قلوب کن و یثبت به شما پشوانه دو خدا باشه. خب آقا الان چی کار میتونه بکنه که گفته خشم تندی داریم به سعود؟ ای آیه سعلقی فی قلوب الذین کفر، شما بیان تو میدون محکم واسین، ما حتما در قلوب کفار رو بیجاد میکنیم. رو بیجاد شد یا نشد؟ دیدین که دست آباشون رو گم کردن. بدبختیه با این نیست که حالا از به جایی که وزیر امور خارجه برد، به جایی که دست بدهد با این مرتکه شیطان، به جایی که برد باید وزیر بهداشمون برد، وقت اینا هم فکر میکنن کار کردن. نه بابا، یکی دیگه کار کرده است، یکی دیگه کار کرده، اسلام کار کرده است. خب معلومه که ما اسلاممون میگه که شیطان علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب مگه شیطان، من اصلا کاری به مسائل سیاسی هم ندارم، آقا شیطان یعنی استکبار، ابا و استکبر، قرآن که بلدیم دیگه بابا، اسلام میگه شیطان یعنی استکبار. استکبار امروز چشمونم هم میذاریم، گوشمونم هم میذاریم، هر کاری بکنیم، گفت نبین گفتیم، چشم گفت نشنو گفت، گفت نفهم، آخه نمیشه که نفهمیم که. خب چشمامون هم بذاریم، گوشامون هم کر کنیم، آخه استکبار سمبل اصلیش مگه آمریکا نیست؟ رئیس جمهور آمریکا آخه بنا شده که ما با آمریکا روبرو شیم، حالا نمیتونیم تو گوشش بزنیم جرأت کنیم، لاغر پوش بهش بکنیم. به حضرت عباس اگه مادر بزرگ پیرزن 80 ساله منم بود میدید استکبار، لاغر میگه خدا مرگت بده، داروش عذرم کرد. مادر بزرگ بی سواد من و وقت بیان نمیدونم خیلی حرص میخورم ها. یعنی شما حساب کن که این اسلام پس به چه دردی ما میخوره. اسلام میگه که استکبار رو باید بهش پوش کنی، بعد استکبار رو باید بهش احترام گذاشت. آقا ادب خلاف ادب است، خاک بر سر این ادبه. پس دیگه حضرت رسول الله هم یه نصیحت میکرد دیگه، آقا چرا جناب این ابو سفیان عصبانی شدین؟ خب اصلا بنا همینه، بنا بس ما یه ادب استکباری رو نپذیریم تا اسلام بیاد حاکم بشه. خب این که اونا حاکم میشن، اگه ادب استکباری حاکم بشه که استکبار حاکم میشه، این که مثل روز روشنه که. میخوام عرض کنم ببینید چقدر خدا این قرآن اسلام هست یا نیست. این قرآن داره میگه آقا ما اگه شما بیان تو صحنه حتما شما رو شیر دل میکنیم و حتما دشمنتون رو میترسونیم، مرعوب میکنیم. یه نمونه دو نمونه هم که ما نداریم که دشمن حتما بلدید، منم نمیخوام تکرار کنم. یقینا اینکه حضرت آقا دوباره اخیر هی اصرار دارن که ما با کوتاه اومدن هیچ وقت نتیجه نمیگیریم، آقا رفقا اسلام خودش یک حقیقت است، یک تمدن است، یک حیات است. پس بنابراین ما نباید اسلام را ذیل استکبار ببریم، ما باید مقابله کنیم با استکبار. اینجا می‌فرماد که شما چرا غیر دین اسلام را پذیرفتین؟ یعنی غیر دین اسلام یعنی همین که ما اون فضای کفر رو به رسمیت بشناسیم، به هر معنای ما این فضای کفر رو به رسمیت بشناسیم. خب نتیجهش همین میشه که دیپلماسی رعب کجا؟ که ما رعب در دشمن ایجاد کنیم. به این خدا خدا ما به روش حضرت امام رهبری اگه دیپلماسیمون را ادامه بدیم دشمن بیشتر تسلیم میکنیم. چون ببینید این قرآن میگه میترسد از شما، خدا انداخته است، نه من قیافه بگیرم، من که قیافه نباید بگیرم که من از من ترسید. خدا در دل کفر رعب ایجاد میکنه، خب شمارم که اگه پاواسید قلباتون رو محکم میکنه. خب پس دیگه به این شکل برین جلو که خیلی بهتره. دیپلماسی به معنای این که برید هیبت اسلام و قرآن را نشون بدید خیلی خوبه، رجایی خدا رحمتش کنه، یعنی رفت سازمان ملل. خب ببینید شما اون تاریخ ببینید جرأت نکردن، حتی اونا همون روزم بعضی از این سناتورا پیشنهاد میکردن آقا ایران نفتش را قطع کنی تا کار جلو بره، و جرأت نمیکردن. دیپلماسی میترسیدن، یعنی میترسیدن راستی راستی. ما نباید یه کاری بکنیم که این رعبی که خدا لطف کرده است که ما در دل دشمن ایجاد کنیم از بین بره. چطوری؟ اسلام، اسلام. حالا آیات خیلی خوبی در پیش داریم، پس این آیه را آخرش نگاه کنید دوباره، آیه 84 را. خب گفت چی؟ گفت که پیامبر توم در ازای حضور تاریخی ملت‌های تابع غیب و نبوت اعلام کن، گستره نبوت را خودت هم درش حاضر بشو. خب و بگو چی؟ اون چه که عرض شد که ایمان میارم، ایمان به خدا میارم و اون چه که بر ما نازل شده است، یعنی شامل همه امت میشه. و ما اون چه بر ابراهیم علیه السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب نازل شده، بر همه اینا ما ایمان میارم. یه جنسن والله. و یعقوب بعد اثبات رو میدونی که یعنی این نوادگان حضرت یعقوب رو چه جمعهای گروههایی بودن، 12 گروه میگن اثبات، مهم نی. و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من رب بهم، میگه پیغمبر بگو من به همه انبیا ایمان دارم. لا نفرق بین احد منهم، هیچ کدوم اینا با هم فرق میکنن، همشون بوی خدا میدن. میمونه که تعجبیم که اگر که کسی ادعا کنه که من هر چه خدا میگه قبول دارم، خب میگم حالا هم بوی خدا رو میشنوی، حالا این اسلام آخرالزمان همون بو رو نمیده به شدت و شدت بیشتر؟ خب پس چرا تعجب میکنیم، چرا نمیپذیریم؟ و بگو چی؟ و نحنو لهو مسلمون، ما هممون این لهو رو، یعنی نحنو رو بزنید به همون علینا، یعنی ما مسلمون، ما خودتون شما میخواین بیدینی کنید به ما ربطی نداره، ما هممون بدون استثناء تسلیم حقیم، ملاک حق است برای ما. بالاخره این کار ازش میاد، یعنی در واقع خدا داره حرف تو دهن ما میذاره که اگه میخوای شما اون نتایج عالیه را بگیرید فقط تسلیم حق بشید، تسلیم حق بشید، خود خدا همه کار را میکنه. شبی که حمله کردن خونه امام، خیلی تعصب، اینا فکر کردن که امام تو خونه خودشونن، با چتر باز، بیچاره با چتر باز، زمان اشاره دارم میگم، ما سال 15 خرداد 42، 14 خرداد، این که من میگم شب 14 خرداد 42 حمله کردن، با چتر باز رفتن خونه امام، اومدن از، یعنی از دیوارا پایین، دری خونه رو نزدن که یه غافل گیر بگو، اومدن بیچاره این چایریز خونه امامم تعجب کرد که چه خبره، هرچی میگفتن امام کجاست نمیگفت، گدانه باید نگید و این حرفا دیگه، خب این همه هیبت یقیب یه خبره، هی کتکش میزدن. حضرت امام تو خونه آقا مصطفی رو پشته و نماز شب میخوندن، دیدن نگاه یه خبر، یه زود لباس پوشیدن از در خونه آقا مصطفی اومدن تو کوچه، رفتن یقیم خونه امامو میارزد بینید، بعد در که با که حال تو کوچه هم اینا واسه دادن شلوغ کرده بودن، یه مرتبه من گفتن خمینی منم، چیکار به این پیرمرد داری؟ و آقا سلام قربان نوکر شما، حالا اینا کار نداره. بعد امام میگن که من، یا داستان داره نشوندن توی فلکس و دوتر، اولا با سرعت زیاد بردن، حالا ایناش هم بد نیست بگم، فولکس روشن نکردن از ترس مردم، فولکس هول دادن تا در کوچه که یخ مردینی، اینا که اینقدر اسلحه دارن چه از مردم میترزن؟ مردم ما نمیفهمیم یعنی چی. بعدم با سرعت که بعدم میلرزیدن، امام گفتن من بهشون دلداری میدادم که چه دونه نه. بعد امام میگن که منو بردن تو فرعی، پیش خودم گفتم که اینا میخوان ما رو اینجا خفه دمه بکشن، و بعد هم میگن 4 تا تروریست پدر سوخته آقا را کشتن، یه عزاداری خوبم برای ما بکنن از شر ما راحت بشن. خلاصه میگفت به احمد بعد، بعد میگه ببخشیم، بعد میگن دیدم که نه دوباره برگشتن تو جاده اصلی. اینیاش عجیبه، میگن مصطفی به قلبم رجوع کردم دیدم هیچ تغییری نکرده است، لیر به تقلو بابا آدممون میکنن، اگه رفتیم زید حضرت روح الله این میشد قلبتون، ما چی باید از تحریما بترزیم؟ اونا میترزن، پا ما گذاشتن. و بعدم که چی بگم که نه اونا میترسن با این فضا، میخوام عرض کنم ما را خدا بهمون این پیشنهاد کرده از آقا تسلیم محض حضرت حق بشید، همه چی در اختیار شماست، دشمن دونه میترسونید. بله، حالا این دیکه آخری میخونم، خیلی قشنگ است، شالا بعد با هم بحث میکنیم. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین، میگه خودتون میدونید یه راه داره، باید فقط و فقط تسلیم حق بشی. و من یبتقه چی؟ دل دیگه به غیر اسلام جذب شد. معنی چی میکنین امروز؟ به غیر اسلام یعنی به جانکری، به غیر اسلام یعنی به فرجام. چی؟ برجام، فرجام بدی. و این غیر اسلام عکسش نوا، ما با هیبت اسلامی بریم پای میز مذاکره هم بشیریم، حقمون رو بگیریم، تهمت هم که زدن داد تو سرشون بزنیم بیا. من که نظرم این نیست که این کارو نکنیم. ما در همه، حضرت آقا فرمودن ما تریبونای دنیا رو باید دست بگیریم، حرفمون رو بزنیم، اما با هیبت اسلامی. و من یبتقی، آقا اگه دلت، خیلی آیه عجیبی است، اگه دلتون مسلمونا به غیر اسلام مشتاق شد، فلن یقبل من، هر کی میخوای باش از تو قبول نمیشه، فایده نداره آخرش. و هو فل آخرت منن خاصین. من جمله آیت الله جوادی حفظ الله رو میگم، میفرماد تعبیرش اینه، هستی خود رو از دست میدی. همه دون بلدین اما تعبیر ایشون خاصه یعنی سود و سرمایه رو از دست دادن. حضرت آقا معنی کردن هستی خودت از دست میدی، هیچی میشی، اون قیامت دنیا هم که ازت قبول نمیشه. خب چه زندگی آدم داشته باشه؟ اسلام اومده است به شرطی، اون آخر آیه 84 شرط سا و نحن له مسلمون. ما آقا هرچی خدا گفت، هرچی خدا گفت دیگه قیاس نوا. گاهی قیاس میکنیم دیگه، شیطان قیاس کرد دیگه. نه دیگه، هرچی خدا گفت، خدا گفت سجده کن، گفت نمیشه که ما از آتشیم، آقا از خاک هست، به تو چه؟ بابا خیلی ما این کارو میکنیم، من خودم هم میگم ما قیاس میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگم برای خودمون یه حسابایی وا میکنیم، بابا هرچی خدا گفت، هرچی خدا گفت. و نحن له مسلمون، قول اول آیه 84 نگاه کنید، برای آخر آیه به حسین قسم، اگه ما این فضا رو برای خودمون شک بدیم، خب همون نتایجا میگیریم. زندگی اسلامی که زندگی انزوانی، زندگی سلحشوران متعهد است. نمونهش امروز رهبری انقلاب. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک رویتک و توفن امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارک مجید کریمی که این قرآن مجید کریم برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا پروردگارا مولایمان صاحب امرمان را قلب مبارکش را از ما راضی خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب، الهی این انقلاب توحیدی که فضای توحید جهانی را بناست تغییر بدد، لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این امید همه دینداران عالم را در پناه خودت محفوظ بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.